بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله سلام علیکم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و تتبع کلماتهم فی باب البیع و النکاح یکشف عن صدق ذلک المحکی. من به جهت این که روز چهارشنبه است و عرض کنم تیمن و تبرکی صورت بگیره، یه روایتی رو عرض کنم، نوشتم براتون روایت رو بخونم. در روایتی داره عایشه قالت کنت عند رسول الله، میگه من خدمت رسول خدا بودم، فذکرت علی، یاد علی به میان آمد و من نام علی رو بردم. فقال یا عایشه، پیغمبر اکرم فرمودن عایشه، لم یکن قد تو فی دنیا احب الالله منه. خوب به تعابیر دقت کنید، لم یکن قد تو فی دنیا احب الالله منه و من زوجته فاطمه ابنتی و من ولدای الحسن و الحسین، که به اضافه خود پیغمبر اکرم میشن پنج تن. تعلمین یا عایشه ای شیء رأیت لابنتی فاطمه و لبعلها، میخوای بدونی چی من میبینم برای دخترم فاطمه و شوهرش علی؟ قلت و اخبرنی یا رسول الله، گفتم خبر بدید، بگید یا رسول الله. قال یا عایشه ان ابنتی سیدت نساء اهل الجنه و ان بعلها، تعابیر رو خوب دقت کنید، لا یقاس به احد من الناس، قابل قیاس با احدی از مردم نیست. لا یقاس به احد من الناس و ان ولدای الحسن و الحسین هما ریحانتای فی الدنیا و الاخره، ریحانتای فی الدنیا و الاخره. یا عایشه انا و فاطمه و الحسن و الحسین و ابن عمی علی فی غرفت بیزا، ما پنج تن در غرفه بیزایی هستیم، غرفه سفیدی هستیم، اساسها رحمت الله و اطرافها رضوان الله و هی این غرفه تحت عرش الله و بین علیین و بین نور الله باب ینظر علی الی الله و ینظر الله الی. بین علی و نور خدا بابی است که از اون باب علی به خدا نظر میکنه و خدا به علی نظر میکنه. بعد داره و ذالک وقتون یلجم الله الناس بالعرق علی رأسه تاج قد ازاء ما بین المشرق والمغرب، تا روایت یه مقداری طولانیه. بعد فرمود خلق تو که، خدای متعال فرمود و قال الله تعالی خلق تو که، خدای متعال فرمود، این حدیث حدیث قدسی است، خلق تو که و علیان من طینت العرش، من خدا تو و علی رو از طینت عرش خلق کردم. ثم خلقت ذریته و محبیه من تینت تحت العرش، ذریه این دو و محبین این دو رو از تینت تحت عرش خلق کردم. و خلق تو مبغضی من تینت خبال و هی تینتون من جهنم. مبغضین اینها رو از تینت خبال که تینت جهنمه خلق کردم. بهار الانوار جلد 37 صفحه 78 و 79. چرا این روایت رو براتون خوندم؟ یه نکته فقط میخوام ازش استفاده بکنم، اینو بهش توجه کنید. دیدید گاهی نسبت به صحابی پیغمبر و خلفای بعد از پیغمبر یه حرفی گاهی زده میشه، متاسفانه گاهی این حرف از شیعیان ما هم به گوشمون میرسه، و اون حرف اینه که اینا هم بشر بودن. حالا قدیمی ها میگفتن اجتهد و اخطا، بالاخره بشر بودن، یه تصمیمی گرفتن، یک عرض کنم اجتهادی کردن، خطا بود. من عرضم اینه، روایات رو بررسی کنید، تو بسیاری از موارد نمیتونیم بپذیریم اجتهد و اخطا. چرا؟ این روایت روایتی است که کی نقل میکنه؟ عایشه کسی است که جنگ جمل رو علیه امیرالمؤمنین به راه انداخت، یکی از مسببینش عایشه بود. خب میشه گفت عایشه این روایت رو نقل میکنه که بعد آخر روایت چی داره؟ خلقت و علیا من طینت العرش ثم خلقت ذریته و محبی من طینت تحت العرش و خلقت مبغضیه من طینت خبال و هی طینت من جهنم. بعد بگیم اجتهد و اخطا، چجور جور در میاد؟ کتب اهل سنت رو یه بررسی آدم بکنه، انظار و حرفهایی که همین کسانی که ما بهشون میگیم اجتهد و اخطأ در مورد امیرالمؤمنین، در مورد حسنین، در مورد فاطمه زهرا، در مورد اهل بیت عصمت و طهارت زدن، نمیسازه با این که بگیم این حرفا رو خود این آیون زدن، خود اینها زدن، اما خطا کردن. یعنی آدم حس میکنه که نمیتونه بی قرض ورزی بدون حب نفس، بدون هوای نفس باشه. این یه وقت تو گوش ما هی نخونن، ما هم بگیم خب دیگه بالاخره اینا هم آدمیزاد بودن دیگه، آدمیزاد هم خطا میکنه. اگر یه کسی هیچ قرض ورزی، هیچ هوای نفسی نباشه، بعد اینا رو از پیغمبر اکرم شنیده باشه، پیغمبر اکرم رو هم معصوم بداند، و بعد در این حال جنگ را بندازه علیه علی، این جور در نمیاد. اینا حواسمون باشه یه وقت گول نخوریم. یه صلوات بفرستید. خب دوستان و بزرگوار، اینم تذکر بدم، هفته وحدت رو ما پشت سر گذاشتیم، اینو توجه کنید دوستان. اگر ما بتونیم واقعا گفتگوی علمی داشته باشیم، یعنی یه چیزایی رو ثابت بکنیم، نه نیاز به فحش هست، نه نیاز به لعن علنی هست، نه نیاز به، فکر میکنم فایده این بحثای علمی اینجوری خیلی بیشتر از اینه که ما بخوایم با یه چیزای دیگری کار رو پیش ببریم. کار پیش نمیره، کار اونجوری پیش نمیره، اما باید حقایق رو بدون سب و لعن علنی و امثال اینها مطرح کرد، باید بیان کرد. ما سب و لعنی نداریم، نمیخوایم هم سب و لعن کنیم، الان حرف این نیست، الان حرف اینه که حق چیه، ما چه اعتقادی باید داشته باشیم، چه نگاهی باید به مسئله داشته باشیم. این نگاه رو هم خودمون بفهمیم، هم به نسلمون منتقل کنیم، هم به نسلمون منتقل کنیم. حقایق نباید مخفی بمونه. هیچ کسی هم نه تو انقلاب نه توی صدر اسلام تا به حال حرفی از وحدت نزده به این معنا که حقایق رو ما روشو بپوشونیم. نه خدا رحمت کنه مرحوم امام این نظرشون بود، نه مقام معظم رهبری، نه مراجع نظرشون اینه، که نظرش این نیست که حقایق پوشانده بشه. اما بنا نیست ما حقایق رو توی لباسی مطرحش بکنیم و بگیم و به نوعی بیان بکنیم، به جای اینکه عرض کنم خدمت شما حق به کرسی بنشینه یه اتفاقات دیگری بیفته که نباید بیفته. بازم صلوات بفرستید. خب دوستان بزرگوار، خاطر مبارکتون باشه، ما تو شرط هشتم، شرط هشتم چی بود؟ این بود که شرط باید در ضمن عقد ذکر بشه، حالا یا اجمالاً یا تفصیلاً. اینجا دوستان عرض کنم خدمت شما، یه حرف این بود که حتی اگر عقد مبتنی بر اون شرط خوانده بشود اما ذکری ازش توی عقد نیاد اجمالاً یا تفصیلاً، حرف اولیه این بود که عرض کنم بگیم این شرط باطله، به درد نمیخوره. بعد تو نعم یمکنن یقال، ایشون از حرفش انگار یه جورایی برگشت، گفت اگر ما با این بیان بریم جلو ممکنه بگیم نه بالاخره چون عقد مبتنیه بر اون عرض کنم خدمت شما شرط خونده شده ولو ذکری نیامده، اما این خودش قید معنوی محسوب میشه و چون قید معنوی محسوب میشه لذا اگر به عقد بخواد عمل بکنه به شرط بیخیال شه و عمل نکنه، این در واقع تجارت لا انتراز است نه تجارت انتراز، و ما مأمور به تجارت انتراز هستیم. درست شد؟ خب اینا رو ایشون گفت. بعد توی لکن ظاهر من کلمات الاکثر چی رو شروع کرد؟ گفت درسته ما تو این بیان دوم خواستیم شرطی رو که عقد مبتنی بر اون شرط خونده شده ولو در ضمن عقد ذکری ازش نشده، این رو بپذیریم، بگیم این شرط صحیحه، اما چه بکنیم کلمات اکثر علما مخالف اینه. درست شد؟ که حالا یه ادعای اجماعی از مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض هم ایشون مطرح کرد. مرحوم شیخ دوستان تو بحث امروزمون میگه این ادعای اجماعی که جناب سید علی در ریاض مطرح کرده که گفت ما اجماع داریم که شرطی که عرض کنم در ضمن عقد نیاد در نکاح، که گفت من خودم اجماع رو انگار قبول دارم، توی غیر نکاح هم که حکایت اجماع کرد، باز حکایت اجماع معناش نیست که قبول نداره ها، اما برای خودش انگار ثابت نشده حکایت اجماع کرد. شیخ انصاری میفرماید اگر ما تتبع کنیم در کلمات علما میفهمیم که این حکایت اجماعی که جناب سید علی مطرحش کرد درسته. بعد یک نمونه های قرار شد ایشون بیاره که دیگه ما نرسیدیم دیروز اون نمونه ها رو براتون بیان بکنیم. حالا اون نمونه ها چیه که اون حکایت اجماع رو در واقع میخواد ثابتش بکنه؟ یک نمونه دوستان اینه، در باب ربا و صرف زیاده احد المتجانسین بر دیگری جائز نیست، ربا محسوب میشه. شما نمیتونی 100 کیلو برنج رو بدی، 100 کیلو برنج درجه 1 و 120 کیلو برنج درجه 2 بگیری، معاوضه دو شیئی که همجنسه. همجنس که میگیم نه هم درجه ها، همجنس، این برنج اونم برنجه، هر دو برنجه، نمیتونی با زیاده یک طرف معاوضه بکنی. اگه میخوای این معاوضه رو انجام بدی باید برنج خوب رو بفروشی، کمکم کنید برنج درجه 2 رو بخری توی معامله جدا. معاوضه دو همجنس با زیاده یک طرف بگید رباست. این ربای معاملی، البته ربای قرضی نه، ربای قرضی یه چیز دیگه است که قرض میدی شرط سود میکنی، اونم یه رباست. دقت میکنید؟ الان بحثمون ربای معاملیه. خب این جائز نیست. یا در باب بیع صرف، بیع صرف دوستان بیع چیه؟ نقدین، طلا و نقره، درهم و دینار رو وقتی شما معامله میکنید، اگر دینار به دینار باشه که هم جنسه یا درهم به درهم باشه که هم جنسه، با زیاده یک طرف جائز نیست. لذا 100 دینار کهنه بدیم، 90 دینار نو بگیریم که تازه ضرب شده و سکه شده، چون میدونید دینارهای قدیم گاهی گوشش میپرید، گاهی یه مقداری عرض کنم مشکل پیدا میکرد، سیاه میشد، گاهی اینا رو میدادن میخواستن مثلا نوشو بگیرن، تازشو بگیرن، گاهی یه مقداری کمتر میشد. اینا اگر مازاد داشته باشه یک طرف جائز نیست. دقت میکنید؟ خب در باب ربا و صرف که زیاده احد المتجانسین بر دیگری میشه ربا، درست شد؟ برای فرار از ربا فقها یه حیله و علاجی بیان کردن. اسم این حیله و علاج شرعی رو دوستان هیچ وقت کلا شرعی نگذارید، این غلطه. حیله و علاج شرعی، اگر حیله و علاج شرعی است کلا شرعی نیست. بعضی هم اسم اینا رو میذارن، این غلطه، نباید اسمشو کلا شرعی بگذاریم. اگر واقعا صحیحه و فقه اون رو تأیید کرده، روایات ما اون رو تأیید کرده، دیگه کلا شرعی نیست، مگر یه چیز مندرآوردی باشه. خب اون چیز مندرآوردی بله کلا شرعی به درد نمیخوره. یک حیله و علاج شرعی رو فقها ذکر کردن اینجا، گفتن چیکار کنید؟ گفتن اگر مثلا شما میخوای 100 کیلو برنج درجه یک رو با 120 کیلو برنج درجه دو معاوضه کنید، اینجوری کار رو انجام بدید. چه کار کنید؟ بیاید 100 کیلو برنج رو بدید، در مقابلش 100 کیلو برنج بگیرید، اما اون آقایی که برنج درجه دو رو داره میده 20 کیلو برنجم بگید هدیه بده، هبه کنه. گوش بدید هبه کنه. اگر اون 20 کیلو رو هبه کنه دیگه اشکال نداره. معاوضه رو چی واقع شده؟ معاوضه رو 100 کیلو به 100 کیلو، اضافه هم نداره. اون 20 کیلو رو هم طرف هبه میکنه، مشکل حل میشه. 100 دینار نو رو میخواید با 120 دینار ردیع و کهنه عوض بکنید، هر دو طلای هم جنسه. 100 تا به 100 تا شما معامله کنید، اون 20 تا رو طرفی که دینارش ردیعه چیکار کنه؟ هبه کنه. خب اینجا دوستان روشن است که در چنین معامله قبل از عقد توافق شده که مقدار اون 20 کیلو یا 20 دینار هبه باید صورت بگیره. چون میدونید اگر قبلش هیچ توافقی نباشه که طرف بر چی بده؟ بیکار نیست که یه 20 کیلو اضافه هم بده، هیچی هم طرف نگفته، خود 100 کیلو به 100 کیلو معامله کرده رفته دیگه. اولا یه همچه معامله اتفاق نمیفته، هیچ کس برنج درجه یک 100 کیلو با 100 کیلو برنج درجه دو معاوضه نمیکنه. معاوضم بکنه اگر این طرفم راضی بشه و شرط قبلش نکرده باشه، که خود طرف نمیاد 20 کیلو اضافه رو بده، میگه برای چی بدم؟ اون طرف که نخواسته که، طبیعتا قبلش صحبت شده. البته دوستان در ضمن عقدم نمیتونه اومده باشه. چرا نمیتونه در ضمن عقد اومده باشه؟ چون اگر در ضمن عقد بیاد که میشه زیاده و ربا. دقت میکنید؟ پس قبل از عقد مورد توافق قرار گرفته اما توی عقد ذکر نشده. خب این نتیجه چیه دوستان؟ این نتیجهش، نتیجهی که به ما میده اینه که معلوم میشه دوستان شرطی که قبلا مورد توافق قرار گرفته و در ضمن عقد ذکری ازش نشده، حتی اگر عقد مبتنی بر همون شرطم باشه باز اشکالی نداره، چون در ضمن عقد نیامده. دقت میکنید؟ شرطی که قبلا توافق شده روش مثل شرط ضمن عقد نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ چون اگر مثل شرط ضمن عقد بود که میشد ربا. چطور اگر این شرط رو ذکر میکرد توی عقد میشد ربا؟ خب اگه بنا باشه شرط قبلی هم شما مثل شرط ضمن عقد بدانید، عرض کنم خدمت شما که بازم رباست. پس معلوم میشه این مثل شرط ضمن عقد نیست. این یکی از مثالهایی که ثابت میکنه، کمکم کنید، که آقایون شرط قبلی رو اگر در ضمن عقد ذکر نشود مثل شرط مذکور ضمن عقد نمیدانند. این یک مثال. مثال دوم بیع مرابحه هست که دیروز براتون به مناسبتی اشاره کردم. بیع مرابحه یعنی چی؟ بیع مرابحه اونجاست که بایع قیمت خرید خودش رو بگو خبر میده، میگه آقا من این عرض کنم کتاب رو مثلا 20 تومن خریدم 25 تومن میفروشم. اگر بگه 20 تومن خریدم همون 20 تومن میفروشم، یا 20 تومن خریدم چون جنس اومده بازار 15 اومده پایین 15 تومن میفروشم. این مرابحه نیست. مرابحه جاییست که قیمت خرید رو میگه یه درصدی یه مقداری میکشه روش، میخواد سود کنه. مرابحه از ربح میاد، اینو بهش میگن مرابحه. حالا بیع مرابحه دوستان معناش معلوم شد، اما گاهی بایع میخواد وقتی قیمت خرید رو میگه یه جوری بگه که بتونه سود کلان ببره. یه وقت هست 100 تومن خریده میخواد 120 تومن بفروشه، طرف میگه بالاخره این اجاره مغازه داره، پول برق و آب و گاز داره، ها حقشه 20 تومن سود کنه. اما اگر 100 تومن خریده باشه بخواد 300 تومن بفروشه، بگید مشتری هیچ وقت راضی نمیشه. بایه هر وقت بگه 100 تومن خریدم 300 تومن میفروشم، بایه مشتری میره دنبال کارش، میگه 100 تومن خریدی حقت نیست 300 تومن بفروشی. اما بایه میخواد این کارو بکنه. چه کار کنه؟ یکی از کارهایی که تو بازارگاه این آقایون انجام میدن تو بیع مرابحه اینه که میان این اجناسشون رو میفروشن به یه کسی، همونی که 100 تومن خریده ها، میفروشه 200 تومن، مثلا فرض کنید 79 تومن به یه کسی، به شرط این که کمکم کنید دوباره همون جنس رو از این آقا بخره. دقت میکنید؟ یعنی قبلش میشنن با هم گفتگو میکنن، میگن تو هم این یک سودی بکنی، من 279 تومن بهت میفروشم، تو 280 تومن به خود من بفروش. برای چی میخواد این کارو بکنه؟ برای اینکه بعدن اگه مشتری اومد بگه آقا من 280 تومن خریدم چقدر میفروشم؟ 300 تومن میفروشم. و اون که به اولیش چقدر بوده؟ 100 تومن بوده. میخواد دروغم نگفته باشه. ها؟ بعضی از اینایی که به حسب ظاهرم میخوان مسائل شرعی رو رعایت کنن، از 100 تا از اونایی که مسائل شرعی رو رعایت نمیکنن بدترن، خون مردم رو بیشتر میمکن. این حالا حساسه که مثلا دروغ نگه، اینجوری خون مردم رو تو شیشه میکنه. میگه 280 تومن خریدم 300 تومن میفروشم. خب اینجا دوستان مرحوم علامه و محقق گفتن جائز است، دقت کنید، که بایه ابتدا کالا رو بفروشه به شخصی، اما قصدش این باشه که خود بایه کالا رو دوباره از این آقای مشتری بخره که بتونه تو بیع مرابحه بدون این که دروغ بگه، بگه من 280 تومن خریدم و 300 تومن هم مثلا میفروشم. اما مشکلی که اینجا وجود داره اینه که اگر بایه، خوب دقت کنید، بخواد بیع دوباره خودش از مشتری رو شرط بکنه در ضمن عقد، چی پیش میاد؟ دور پیش میاد. اینو سابقا گفتیم. یعنی اگر بگه من میفروشم به شرط اینکه دوباره به خود من بفروشی، دور پیش میاد. ها؟ چه کار میکنه؟ تو ضمن عقد نمیگه. قبلش با هم توافق بیع میکنن. اما توی ضمن عقد این شرط بیع دوباره به خود بایع رو ذکرش نمیکنن. اینجوری مشکل رو حل میکنه. پس معلوم میشه دوستان شرطی رو که در ضمن عقد نمیشه گفت، اگر توافق قبلی باشه اشکالی نداره و توافق قبلی حکم شرط ضمن عقد را ندارد، حتی اگر شما عقد رو مبتنی بر اون بخونی. اینم شد مثال دوم. البته دوستان شهید ثانی در مسالک، برای این که این مثالا رو از دست ما بگیره ها، ایشون فرموده تو این بحث بیع مرابحه ها، مراد محقق و علامه از جواز صورتیه که بایه اطمینان داره که مشتری بعد از خریدن دوباره به بایه میفروشه، نه صورتی که قبلا توافق کردن و عقد رو مبتنی بر اون خونده. نه دوستان بزرگوار، اگر حرف مسالک رو بپذیریم، شهید ثانی رو بپذیریم، مثال دوم از دست ما خارج میشه. ایشون میگه مراد محقق و علامه از جواز اون صورتیه که بایه خیالش راحته، مثلا به بچه خودش فروخته، به غلامش مثلا فروخته، به زنش فروخته، به باباش فروخته، یا رفیق جونجونیشه، میدونه این کارو میکنه، اصلا میدونه این کالا به دردش نمیخوره، دستو بمونه به دردش نمیخوره، مطمئنه که اون میفروشه، نه اینکه توافق قبلی صورت گرفته باشه و عقد مبتنی بر اون توافق باشه. خب اگر این حرفو بزنیم، مثال دوم از دست ما میره. شیخ انصاری میفرماد این حرف شهید ثانی در مسالک در واقع باعث تقیید اطلاق کلمات فقهاست بی دلیل. ما اطلاق کلمات فقها رو نمیتونیم بی دلیل قیدش بزنیم. بلعخص که دوستان آخر عبارت عرض کنم مرحوم علامه و محقق قرینه ای بر حرف ما داره، کار اون قرینه رو اجازه بده رو عبارت براتون عرض بکنم. یکی دو خط دیگه هم بعدش مونده عرض میکنم، نگاه کنید. و تتبع کلمات هم فی باب البیع و نکاح یکشف عن صدق ذلک المحکی. تتبع کلمات فقها در باب بیع و نکاح کشف میکنه از صدق این محکی مرحوم سید علی در ریاض. دو سه سطر پیش گفتیم حکایت الاجماع علی عدم لزوم الوفا بما یشترط لا فی عقدین، اون حکایت حکایت درستیه، تتبع کلمات هم همین رو نشون میده. فتراهم، شما میبینی فقها رو که چه کار کردن؟ یجوزون فی باب الربا و صرف، اجازه دادن در باب ربا و صرف احتیال را، احتیال و کلا شرعی معنا نکنی ها، حیله و علاج شرعی را در تحلیل معاوضه احد المتجانسین به ازید منهو. اگر شما میخوای معاوضه کنی احد المتجانسین رو به ازید از اون که در شرایط عادی ربا محسوب میشه، اگر میخوای حلالش کنی چیکار کن؟ تحلیل بکن به بی. این به بی دوستان قید چیه؟ تحلیل. حلال کنید معاوضه اینجوری رو که رباست، با چی حلالش کنم؟ به بی الجنس به مساوی ثم هبت الزائد من دون ان یشترط ذلک فی العقد. معلوم شد؟ فان الحیله، این علاج، لا تتحقق الا بالتواتی و توافق علی هبت الزائد بعد البیع والالتزام الواهب بها قبل العقد. این حیله تحقق پیدا نمیکنه عرفن و در بازار، مگر اینکه اینا قبلش توافق کرده باشن بر هبه اون مقدار زائد بعد از بیع، یعنی بعد از بیع بیاد هبه کنه، بعد البیع قید اون هبه است و ملتزم بشود واهب به این هبه قبل از، یعنی قبل از عقد توافق صورت گرفته باشه، البته مستمرن الی ما بعده. چرا دوستان میگه مستمرن الی ما بعده؟ یعنی میخواد بگه توافق توافقی است که زمان عقدم مبتنی بر همون عقد خونده شده، مستمرن الی ما بعده. چون اگه بنا باشه قبلش توافق بکنن و تو عقدم نه ذکر بشه نه عقد مبتنی بر اون باشه، که دیگه به درد نمیخوره اون توافق، توافق لازم العمل نیست. طبیعتا دوستان اون آقایی که داره برنج درجه یک میده حواسش به همه اینا هست که یه وقت سرش کلا نره دیگه، اگه ضمن عقدم بخواد بیاره که ربا میشه، اون فایده نداره. پس معلوم میشه ضمن عقد بیاره با اینکه قبلش توافق کنه فرق میکنه. این یک مثال. وقد صرح المحقق والعلامه فی باب المرابحه، در باب مرابحه اینا تصریح کردن به جواز ان یبیع الشی من غیره به ثمن زائد، این که بفروشد شی را به غیر، من غیره یعنی به شخص دیگری، بفروشه به ثمن زائد. مثلا جنسی رو که 100 تومان خریده 280 تومان به این آقا میفروشه، مع قصد هما نقله بعد ذلک الی البایع، قصدشون اینه که 280 تومان که به این داره میفروشه دوباره برگرده به خودش، دوباره اون آقای مشتری بفروشه به خودش به همون مثلا 280 تومان. چرا؟ لیخبر بذالک الثمن عند بیعه مرابحتا، تا اگه مشتری اومد در مغازه بتونه بگه من 280 تومان خریدم میخوام 300 تومان بفروشم. البته دقت کنید، اذا لم یشتر تا ذلک لفظا، چرا؟ چون اگه لفظاً شرطش بکنه قبلا گفتیم دور پیش میاد. دوستان بزرگوار، مفهوم اذا لم یشتر تا ذلک لفظاً چیه؟ معلوم میشه شرط غیر لفظی و ابتنایی بوده. نه بوده، یعنی توافق قبلی بوده، لفظاً ذکرش نکردن و الا معنن تو معنا تو ذهنشون این بوده. همینه که ایشون میفرماد حرف مسالک درست نیست و ذیل عبارت محقق و علامه قرینه داره که بعداً میرسیم. و معلومون ان المعامله لعجل هذا الغرض، معامله به این غرض که این آقا بفروشه دوباره بخره که بتونه به مشتریش بگه من 280 تومان خریدم، لا یکون الا مع التواتی و الالتزام به نقصانیان، و الا اگر شما بفروشی ممکنه این آقای مشتری به شما دیگه 280 تومن نفروشه اگه توافق نکنی، بره 300 تومن به دیگران بفروشه. مثلا عرض میکنم، فرض کنید جنس گرون شده، الان تو بازار 300 تومن هم میخرن، اما اگه بگی 100 تومن خریدم 300 تومن بفروشم، مشتری آره سختشه، جنس میارزه 300 تومن ها، اما نمیتونی بهش بگی 100 تومن خریدم 300 تومن میفروشم. اینجوری میخواد مشکل رو حل بکنه. اینم مثال دوم. نعم خص فی المسالک ذالک، اختصاص داده در مسالک این جواز رو. کدوم جواز رو دوستان؟ جوازی که محقق و علامه تو عبارتشون فرمودن ها، این جواز رو اختصاص داده به ما اذا وثق البائع بان المشتری ينقله الی، به این صورتی که بایه اطمینان داره که مشتری بر میگردونه به بایه، یعنی جنسی رو که خریده دوباره به خود بایه میفروشه، من دون التزام ذلك، بدون این که قبلش با هم دیگه توافق کرده باشن، و ایقاع العقد علی هذا الالتزام، یعنی من دون ایقاع عقد علی هذا الالتزام، این خبرها نبوده که اگر این حرف مسالک رو پذیرفتیم، مثال دوم از دست شیخ انصاری چی میشه؟ خارج میشه. جناب شیخ انصاری دفاع میکنه از خودش، میگه لکنه تقیید لاطلاق کلمات، شما داری اطلاق کلمات آقایون رو قید میزنی، میگی این مال وقتی که این اطمینانه بوده ها، اینا قیده، خصوصا معقولهم اذا لم یشترط لفظا، خصوصا که آخر عبارت محقق و علامه چی بود؟ اذا لم یشترط ذلک لفظا، چون وقتی میگیم اذا لم یشترط ذلک لفظا یعنی معنا شرط بوده ها، اما لفظا ذکر نشده ها، این که قید لفظا رو میاره یعنی لفظا نبوده اما معنا بوده. و بالجمله خلاصه دوستان، فظاهر و عبارتی از شرایع و تذکره، ظاهر عبارت شرایع و تذکره دوستان چیه؟ ظاهر عبارت این دو بزرگوار اینه، ان الاشتراط و الالتزام، شرط نقل به بایه و التزام به این نقل، من قصدهما، از قصدشون بوده ها، ولم یذکراه لفظا، لا ان النقل من قصدهما، قصدشون بوده اما لفظاً ذکرش نکردن، نه اینکه نقل قصدشون بوده بدون توافق و التزام. کنار این من قصده ما بنویسید بدون توافق و التزام، و الا نمیتونی معنا کنی عبارت رو ها. لا ان نقل من قصده ما یعنی همون وثوقی که صاحب مسالک میگفت، شهید ثانی میگفت، نه اینجور نبوده که صرفاً اینا قصد داشتن بدون اینکه توافق و التزامی باشه. و ایزن فقط حکی عن المشهور، یه مثال در واقع سومی هم ایشون میخواد اینجا بزنه. اون مثال سوم دوستان چیه؟ خوب دقت کنید به عرض من. ببینید دوستان، مثال سوم اینه، عرض کنم خدمت شما، عقد نکاح مشهور اینطور معتقدن، عقد نکاح اگر قصد شده باشه درش عجل، میدونید اگر زمان داشته باشه نکاح بهش میگن نکاح منقطع، بهش میگن متعه، دیگه نکاح دائم نیست، اگه زمان دار باشه نکاح متعه است، منقطع. عقد نکاح اگر قصد شده باشه درش عجل، مثلا اینا میخواستن یک ساله مثلا عقد رو ببندن، یک ماه عقد رو ببندن، عجل درش قصد شده، مهر معین هم درش بگید قصد شده، در صورت آقایون فقها گفتن ها، در صورتی که این عجلی که قصد شده در متن عقد ذکر نشود، این عقد، عقدی که خونده شده، منقلب میشه به دائم، منقلب میشه به چی؟ دائم. دوستان و بزرگوار این معناش چیه؟ این که میگن عقد منقطعی که شما عجل رو درش قصد کردی یا، یعنی قبلش نشستید با هم توافق کردید یک ماه عقد ببندید ها، بعد چه اتفاقی افتاد موقع عقد؟ دیگه این یک ماه رو تو ضمن عقد نگفتید، فقها گفتن چی؟ عقد تبدیل میشه به دائم. خب از شما سوال میکنم، اگر بنا بود که شرطی که در ضمن عقد ذکر نشده اما قبلا توافق شده مثل شرط ضمن عقد باشه، که نمیگفتن منتقل میشه به دائم، پس معلوم میشه توافق قبلی و خواندن عقد مبتنی بر اون توافق، مثل اونجایی که شرط در ضمن عقد ذکر بشود نیست، چون اگه مثل اون بود که نباید تبدیل میشد به دائم. دقت میکنید؟ اینم مثال سوم. و ایزن فقط حکی عن المشهور ان عقد النکاح المقصود فیه العجل والمهر المعین اذا خلا این عقد عن ذکر العجب ینقلب دائما. این نشان دهنده این است که شرطی که ذکر میشه فرق میکنه با شرطی که قبلا روش توافق شده. قبلا روش توافق شده حتی اگر عقد مبتنی بر اون خونده باشه به درد نمیخوره. نعم. این نعم چی میخواد بگه؟ دو تا مطلب دیگه باقی مونده، دیگه نمیدونم حالا هر دوشو برسم یا یکیشو برسم، حالا عرض میکنم. بگید.
این فقهایی که الان دو تا مثال رو قبول کردن میگن که این توافق قبل از عقد التزام آوره برای این دو طرف که اصلا عمل میکنن.
نعم، میخوام بگم مثل ضمن، تو با مرابحه و ربا میگید دیگه. میخوام بگم مثل عقد ضمن، عقدی که شرطی که ذکر شده در ضمن عقد نیست که بخواد عقد رو باطلش کنه، دور پیش بیاد ربا. اون حرفی نزدن.
خب شهید ثانی داره همین میگه دیگه، میگه که این التزامی اصلا نمیاره.
کار نداریم به اینکه میخواد التزام بیاره میخواد نیاره.
در مقام اعتراض نیست.
ببینید اصلا میخواد التزام بیاره میخواد نیاره. اونی که الان برای ما مهمه چیه؟ اونی که برای ما مهمه این است که فقها گفتن این شرطی که قبلا روش توافق شده حالا میخواد التزام آور باشد میخواد نباشد. شرطی که قبلا مطرح شده ها و عقدم مبتنی بر اون خونده شده، این مثل شرطی که در ضمن عقد ذکر شده نیست. این برای ما مهمه. الان
شیخ اعظم داره یه نقل قولی از شهید ثانی میکنه که انگار این شهید ثانی داره به ما اشکال میکنه، یعنی مثالا از فقها نمیتونه اینجا تماسو
بگیره. نه میخوام بگیم شهید ثانی یه بیانی آورده که اگر اون بیان رو ما بپذیریم مثال از دست ما میره. حالا شهید ثانی قصدشو کرده یا نکرده کار نداره.
برای چی التزام همه فقها قبول دارن که التزام؟
نه دیگه، اگر حرف شهید ثانی رو زدیم، شهید ثانی چی میگه؟ میگه آقا این مال وقتیه که وثوق وجود داره اما التزامی وجود نداره ها، توافقی نشده. میگم خب اگه توافق وجود نداشته باشه قبلا و عقد مبتنی بر اون توافق نباشه که شما نمیتونی این حرفو بزنی. که چرا این مثال از دست ما میره؟ به خاطر اینکه توافق قبلش نشده. شما میخوای صورت شرط مذکور را با صورت شرط غیر مذکوری که توافق شده بسنجی، نه شرط غیر مذکوری که قبلا هم توافق نشده. با اون که نمیخوای بسنجیش که، لذا وقتی میخوای با این بسنجیش دیگه این مثال از دستت میره. دیگه اگه سوال دارید بعد از کلاس خدمتتون هستم. دوستان بزرگوار، این نکته‌ای که دو تا نکته باقی مونده یکیشو عرض بکنم اون دیگه آخرش میمونه طبیعتاً. ببینید دوستان بزرگوار، شیخ طوسی در خلاف و مرحوم علامه در مختلف، ما قبلا هم اشاره کردیم، به نظرم دیروز بود اشاره کردیم، این آقایون عباراتی دارن که از عبارت این آقایون ظاهره و بهشون نسبت داده شده. حالا ظاهرم بگیم نه، نسبت داده شده با این عبارات به این دو بزرگوار که این آقایون معتقدن که شرط عدم خیار قبل از عقد صحیحه. یعنی شما می توانید به جای اینکه در ضمن عقد شرط عدم خیار بکنید، قبلش با همدیگه شرط عدم خیار رو بکنید، توافق کنید که خیاری نباشه ها، گرچه دوستان اون شرط در عقد ذکر نشه. همین که عقد مبتنی بر اون توافق قبلیتون باشه کافیه. این حرفو ایشون اینجا میزنه. اما دوستان بزرگوار، مرحوم علامه در مختلف، شیخ طوسی در خلاف که این حرفو میزنن، شیخ انصاری میگه قبلا من عبارت این دو بزرگوار رو، حالا آدرس بهتون میدم، آوردم و اونجا توضیح دادم که این نسبت به شیخ طوسی بلکه به علامه، این نسبت نسبت درستی نیست. معلوم نیست این آقایون نظرشون این باشه. حالا چجوری آدرس میدم ببینید، نگاه کنید. نعم ربما ینسب الالخلاف والمختلف، خلاف شیخ طوسی مختلف علامه. چی نسبت داده شده به این دو بزرگوار؟ صحت اشتراط عدم الخیار قبل عقد البیع، که اینا انگار قائلن به این که شرط عدم خیار قبل از عقد بی صحیحه. همین که قبلا توافق کنن و عقد رو مبتنی بر اون بخونن، کنارش بنویسید ولو در ضمن عقد ذکر نشود، گفتن کافیه. لکن قد تقدمه، این تقدمه رو دوستان پاورقیتون عرض کنم آدرس داده صفحه 58 جلد 5 صفحه 58 در بحث خیار مجلس. تو بحث خیار مجلس یه دعوایی وجود داره و اون این که خیار مجلس مقتضای عقده. اگر قبلش اینا گفتن آقا خیار مجلس ساقط باشه ها، اما عقد رو جوری خوندن که توش ذکر نشد این شرط، آیا درسته یا نه؟ اونجا ایشون این دوتا عبارت رو میاره و این نسبت رو نمیپذیره، میگه لکن قد تقدم فی خیار المجلس النظر فی هذا النسبه الی الخلاف بل المختلف، یعنی خلاف که مسلم بلکه حتی مختلفم این نسبت در موردش درست نیست. فراجه آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اختلاف بود دیگه شیخ انصاری.